نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. کیانوش رستمی مدال طلای وزن برداری المپیک را به دست آورد. شهر منبج در شمال سوریه از تصرف گروه حکومت اسلامی خارج شد. و رهبر داعش پاکستان و افغانستان در پی حمله پهپادهای آمریکا کشته شد. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با کسب مدال طلا عنوان قهرمانی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در برزیل را به دست آورد. آقای رستمی با ثبت رکورد 396 کیلوگرم در المپیک ریو رکوردهای دو ضرب و مجموع جهان و المپیک را در اختیار دارد. در این رقابت‌ها تیان تائو از چین با 395 کیلوگرم دوم شد و گابریل سینکرایان از رومانی به مدال برنز رسید. نمایندگان قزاقستان و اوکراین در رده‌های بعدی ایستادند. به این ترتیب ایران با یک مدال طلا وارد جدول رده‌بندی مدال‌ها شد. در روزهای آینده کاروان ورزش ایران شانس افزایش مدال‌های طلا در رشته‌های وزنه‌برداری، کشتی و تکواندو را داراست. منابع کرد از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در روز جمعه خبر دادند. شیرزاده یزیدی نماینده کردستان سوریه در کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا خبر آزادی شهر منبج را تایید کرد. عملیات آزادسازی این شهر توسط شورای نظامی منبج، نیروهای سوریه دموکراتیک و ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در حال انجام بوده است. گروه حکومت اسلامی از 2 سال پیش این شهر را به تصرف خود درآورده بود و در 2 ماه گذشته این شهر شاهد درگیری‌های شدیدی بوده است. مقام‌های دفاعی آمریکا تایید کردند که رهبر گروه حکومت اسلامی پاکستان و افغانستان حدود 3 هفته پیش با حمله پهپاد آمریکا کشته شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، حافظ سعید خان در منطقه کوت در استان ننگرهار افغانستان کشته شده است. پس از آنکه سال گذشته بخشی از طالبان پاکستان با داعش همپیمان شد، حافظ سعید خان به عنوان رئیس استان خراسان انتخاب شد. این حمله 6 ماه پس از کشته شدن عبدالرؤوف خادم، فرد شماره 2 داعش در افغانستان انجام گرفته است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید زندان‌ها به دلیل تعداد زیاد زندانیان از لحاظ بهداشتی با مشکلات جدی مواجهند. آقای پور محمدی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو می‌کرد، همچنین گفت زندانیان باید برای عمل‌های جراحی و درمان بیمه شوند. وزیر دادگستری گفت به وزیر بهداشت پیشنهاد شده که زندان‌ها به عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر گرفته شوند و از بودجه عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه شود. پیشتر هم انتقادهایی درباره وضعیت نامناسب بهداشتی زندان‌ها منتشر شده بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در 3 مرداد ماه بعد از دیدار از 4 زندان استان البرز گفته بود کمبود جا در زندان‌ها باعث گسترش بیماری‌های واگیردار است. وزیر بهداشت پیشتر در بازدید از زندان قزل حصار مشاهداتش را تکان دهنده و آزاردهنده توصیف کرده بود. و عباس بهاری فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که آتش سوزی مراتع شهرستان کنگاور که از ظهر جمعه آغاز شده بود مهار شده است. شهرستان کنگاور در شرق کرمانشاه واقع شده و آقای بهاری گفته است که این آتش سوزی بر اثر بی احتیاطی مردم محلی آغاز شده بود. به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کرمانشاه، عمده مساحت آتش سوزی در مناطق گیاهی غیر درختی و بعضی نقاط صخره‌ای و دره بوده است. در آخرین آتش سوزی که 15 مرداد ماه در شهرستان کرمانشاه روی داد، حدود 30 هکتار از جنگل‌ها و مراتع در آتش سوخت. برای اطلاع بیشتر میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به پایان بخش تصویری رادیو فردا رسیدیم، اما با بخش شنیداری همراه شما خواهیم ماند.
رسید دست کم 20 زندانی زندان رجایی شهر کرج به اتهام‌هایی که بیشتر امنیتی عنوان شده اعدام شدند. زندانیانی که مطابق خبرهای رسمی و منتشر شده بیشتر اونها کرد و سنی مذهب بودند. اما فارغ از اینکه زندانیان اعدام شده چه اتهام‌هایی داشتند و چه جرم احتمالی رو مرتکب شده بودند، موضوعی که پرسش برانگیز شده و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته شده این هستش که جرم و مجازات این زندانیان امنیتی چقدر با هم تناسب داشته و اساساً روند دادرسی عادلانه بوده یا نه، موضوعی که در این چند سال بسیاری از منتقدان دستگاه قضایی ایران درباره اون اظهار نظر کردند. سلام، بنیامین سعد هستم. این هفته هم مثل هر هفته با مجله جامعه همراه شما. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می‌کنیم. در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون، مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه، موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که این گونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشخیص رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسوی دادگاه ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسوی قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت اون تاکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنند. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام رو داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندان‌های طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره. همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه می‌بینیم که آمار جرائم و مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته، اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشون، علی‌رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش پیدا کرده.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار، در این نظام با اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کاستی ها به سخت به ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. اون جرم یک فرایند آنی، در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. دوشنبه ها مجله شامگاهی.